بسم الله الرحمن الرحیم بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث اصول رسیدیم به مقدمه 13 که مسئله مشتقه طبق ترتیب کفایه. در مسئله مشتق یک سؤال اصلی وجود داره و اونم استعمال لفظ مشتق هست در متلبس به مبدأ در سابق و گذشته، یعنی در من قضا عنه المبدأ. و سؤال این است که آیا این استعمال استعمال حقیقی است یا مجازی؟ عمده بحث‌های مسئله مشتق روی این سوال هست. ولی خب خود مشتق و مقدماتی که مطرح میشه در مورد این مسئله برای رسیدن به جواب، این خودش چند مقدم است. یکی این که مشتق چیه و معنای مشتق. خب یک معنای، دو معنا داره. یه معنای ادبی داره در زبان عربی، در ادبیات عرب، یعنی در صرف و نحو اینا. مشتق میگن کل لفظ یؤخذ من لفظ آخر، کل لفظ یؤخذ من لفظ آخر. هر لفظی که از یک ریشه دیگری، از یک لفظ دیگری که به اون لفظ میگن اصل، به این میگن فرع، به اون میگن ریشه، به این میگن شاخه، گرفته میشه، ما بهش میگیم، در عربی بهش میگن مشتق. مثلا فرض فرمایید که مضروب این اشتقاق پیدا کرده از ماده ضربه، ضرب، که حالا انواعی داره در ادبیات بحث میکنن. اشتقاق صغیر داریم، اشتقاق کبیر داریم، اینا معروفه. اشتقاق اکبر هم بعضیا میگن. اشتقاق صغیر اونجاییست که اشتراک در حروف وجود داره، اشتراک در ترتیب حروف هم وجود داره. مثل همین مثالی که زدم، مثلا مضروب ماده ضربه وجود داره درش، ترتیبش هم حفظ شده. در اشتقاق کبیر نه، اصل اون ماده و ریشه وجود داره اما ترتیبش رعایت نشده. مثل یعسه و ایسه، که یک ریشه دارند اما ترتیب رعایت نشده. یا فرض بفرمایید که مثل قروبه و رقبه، مراقبت از ظاهرا ماده قروبه است ولی ترتیب به هم خورده. در اشتقاق اکبر که اینم بعضی از آقایی اشاره کردن، ترتیب رعایت نشده و خود حروف هم حفظ نشده، همه حروف حفظ نشده، بعضی از حروف تغییر کرده. یعنی نه در اصل حروف و نه در ترتیب مثل اون مبدأ و اصل و ریشه نیست. مثلا فرض رو فرمایید که میگن که شقیه با مشقت، که مشقت شققه است، این باش از ریشه شقیه است، یعنی که شقاوت و بدبختی. چی؟
نفده
نفده نفذه از نفده است. آره. یا دلوه، دلو از دله است و امثال اینا، که یک حرفی تغییر کرده. به هر حال اینا در بحث ادبیات مطرح میشه، اما معنا تغییر میکنه ولی یک سنخیتی و مناسبتی با معنای اصلی وجود داره. در اشتقاق همشه یه سنخیت و مناسبتی هست. نه معنا که تغییر میکنه، بله معنا تغییر میکنه با حفظ اون سنخیت در اشتقاق. اما اشتقاق در بحث اصول مشتق اصولی، اون به معنی لفظی است مشتمل بر یک وصف، یک عنوان، یک خصوصیت یا حالتی که بر ذات حمل و جری شده اصطلاحاً و با اون متحد شده باشه. عنوانی که یعنی لفظی که حاکی از عنوان جری شده و حمل شده بر ذات. مثلا فرض بفرمایید که میگیم زارب، میگیم زاهد، میگیم عالم. اینجا در واقع ما اتحاد یک وصف را داریم با موصوف، اتحاد یک عنوان را داریم با یک ذات، اتحاد یک مبدأ را داریم، اتحاد یک مبدأ و یکی شدن مبدأ را داریم با یک شخص، با یک ذات. درسته؟
بی کل زمانه.
خب حالا مخواب اوناشو بحث کن. یعنی اینجا مبدأ زهد، مبدأ ضرب، مبدأ علم، درسته؟ این حلول پیدا کرده، عارض شده، درسته؟ عارض شده بر یک ذاتی، تعلق گرفته به یک شخصی، مثلا حالا ذات اگه فرد انسانی باشه. این مجموعه این ذات و مبدأ ما در اصول بهش میگیم مشتق، یعنی این اتحاد اون ذات و مبدأ را، اتحاد اون صفت و موصوف را بهش میگیم مشتق در اصول. حالا میخواد این مشتق از نظر ادبی مشتق باشه، یعنی از یک ریشه گرفته شده باشه، میخواد از نظر ادبی جامد محسوب بشه مثل زوج، درسته؟ الان وصف زوجیت وقتی که در یک شخصی حادث و حاصل شد، خب ما بهش میگیم زوج، ولی اون که از نظر زبان عربی زوج مشتق نیست، جامده. این در واقع پس مشتق اصولی است. مشتق اصولی عبارت است، عبارت شد از چی؟ از ذات متصف به یک مبدأ، ذات متصف به یک صفت، به یک عنوان که اون حاکی از یه خصوصیت و ویژگی است. خب حالا اینا بحث‌های مقدماتی. اما این ذاتی که متصف میشه، در اصطلاح اصول میگن متلبس میشه به مبدأ، این سه صورت داره. این تلبس گاهی و این اتصاف و این عروض حلول، حالا همش هم به شکل حلولی نیست، گاهی این عرضم به حضور شما گاهی صدوریه، گاهی یعنی این حملی و جری، گاهی حلولیه، گاهی صدوریه، گاهی هم اعتباریه، هیچ اتفاقی در عالم واقع نیفتاده، یه انتزاعه، مثل همین زوجیت، مثل مالکیت، اینا انتزاعی هستن. این تلبس ذات به مبدأ، این اتصاف عرضم به حضور شما موصوف به اون صفت، اتصاف موصوف به صفت، این عروض، درسته؟ عروض اون عنوان بر معروض، این عروض اون عنوان بر معروض که ما بهش میگیم تلبس ذات به مبدأ، این گاهی در زمان حاله، فلحاله، گاهی فلمستقبل، گاهی هم فلمازی، سه صورت داره. در مشتقی که متلبس بالفعل باشه، یعنی فلحال، درسته؟ مثلا شما بفرمایید که زیدون عالمون، زیدون زاربون، زیدون زاهبون، درسته؟ النجف الاشرف مأمورون، این قطعا استعمال مشتق در اینجا و اطلاق مشتق عرضم بزرگ شما بر ذات متلبس استعمال چیه؟ حقیقیه، استعمال حقیقیه، چون به صورت بالفعل این نسبت و این اسناد و این حمل وجود داره و ذهنم عرضم بزرگ شما متبادر میشه به همین حالت عرضم بزرگ شما وجدان اون مبدأ به صورت بالفعل. پس بنابراین ذاتی که واجد مبدأ هست قطعا واجد مبدأ هست به صورت بالفعل فلحال، این قطعا شما به صورت حقیقی میگی که مشتق رو در موردش استعمال میکنی، اون صفت رو بهش نسبت میدی، درش بحثی نیست. در صورتی که این اتصاف و جری و حمل در آینده باشه، فی المستقبل باشه، انک میتون و انهم میتون، این قطعا استعمال مجازی، در اینم جای شک و شبهه‌ای نیستش. شما یه وصفی را نسبت میدی، یه خصوصیت و ویژگی را حمل میکنی بر محمول به اعتبار آینده، یعنی نه الان اون ویژگی رو داره نه در گذشته داشته، در آینده خواهد داشت. خب ذهنش وقت متبادر به این حالت نمیشه، درسته؟ بنابراین ما میگیم چی؟ میگیم این استعمال استعمال قابل سلب هم هست دیگه. این مثلا شون فرض بفرمایید اون که مرده، میگیم میگه نه بعدا خواهد مرد، درسته؟ قابل سلب هم هست، صحت سلب داره، یعنی تمام علائم مجاز را داره، نه تبادلی وجود داره، صحت سلب هم وجود داره. بنابراین استعمال در نسبت به آینده، استعمال مشتق نسبت به مبدأ مستقبل میشه استعمال مجازی، استعمال مشتق نسبت به مبدأ برای مبدأ بالفعل در زمان حال میشه استعمال حقیقی. ولی همه بس در چیه؟ در مبدأ سابقه، در مبدأ سابقه استعمال مشتق در منقضا عنه المبدأ، اصطلاحا در منقضا عنه، در منقضی عنه المبدأ، در اوصاف قدیم، در خصوصیات گذشته. سلام علیکم آقای قاضی، حالا قاضی بازنشسته است، درسته؟ ایبی نداره حالا در تعبیر مجازی، ایشون مثلا از اسرا هستن، 30 سال پیش اسیر بوده در عراق مثلا. عناوینی که اطلاق میشه به افراد، اشخاص، امکنه، زوات خلاصه، و این عناوین به صورت بالفعل وجود نداره الان، اما در زمانی بوده. ایشون از علما هستن، الان کلا فراموشی داره، چی یادش نیست، یعنی علم عرضم به حضور شما معارف دینی رو که یادش نیست، نه علم عادی هم یادش نیست دیگه، هیچی یادش نیست، برای خب شما بهش میگید علما هستن. خب حالا احکامی بالاخره در شرع مقدس، احکامی رو عناوین مترتب میشه، بار میشه، تعلق میگیره به این عناوین. خب احکامی که به این عناوین تعلق میگیره در شرع، حالا یا به اصل شرع، به جعل شارع، یا به جعل متشرع، گاهی وقتا در اصل شرع، مثلا احکام ما ناظر به فقیر داریم، درسته؟ و عناوینی که هست، گاهی هم به جعل متشرع داریم، به جعل در اصل شرع نداریم، که شارع امضا فرموده، مثل نظر و وقف و اینا. یک کسی یک موقوفه ای را وقف کرده برای زائر، برای زوار، موقوفه ای را وقف کرده برای حجاج، حاجی، درسته؟ دیگه بگو شما موقوفه ای را، مثلا نظری را قرار داده برای چی؟ طلاب، احسن. ولی این الان به صورت بالفعل اشتغال به تحصیل نداره، یه زمانی درس خونده و تموم شده دیگه، اشتغال به تحصیل نداره الان. اطباء، اسرا، امام جماعت، رزمندگان، رزمندگان مجاهدین فی سبیل الله، الان خب پیرمردی است ولی یه زمان جبهه بوده، جنگ بوده، احکامی که اومده روی این عناوین، حالا به جعل شارع یا به جعل متشرعه، درسته؟ اما سوال میشه در چی؟ در جریان اون احکام، چون ما خب این عناوین را به خاطر احکام و موضوعات به خاطر احکامش میخواییم. حالا میخواییم ما ببینیم اون موضوع از نظر شرعی اون موضوع حکم قرار میگیره یا نه، موضوعی که مشتق متربص در ماضی است، درسته؟ یعنی ما بحث الفاظ که میخواییم بکنیم در نهایت باید میخواییم برسیم به این که ببینیم که حکم را حکم شرعی اینجا مترتب میشه، تعلق پیدا میکنه یا تعلق پیدا نمیکنه. ما چون دست شما داره نخواه، چون ما یک اصول لفظیه داریم، یه اصول اقلاییه یه لفظیه داریم، مثل اصالت الحقیقه، توجه فرمودید؟ ما اصالت الحقیقه داریم و الفاظ شارع را و الفاظ هر متکلمی را هم میکنیم بر معنای حقیقی. ما الفاظ شارع یعنی در صورت شک که آیا استعمال مجازی کرده یا استعمال مجازی نکرده، باید بنا رو بذاریم بر این که شارع مقدس و هر متکلمی الفاظش رو استعمال کرده در معنای حقیقی. پس باید بدونیم که متربص قدیم حقیقت هست یا نیست. اگه بدونیم که در مجاز استعمال کرده، اون ایجاد مشکل نمیکنه. خب میگیم تعبیر مجازیه، توجه فرمودی؟ مثل اینکه میتون که روشنه. ولی اگر ندونیم که تعبیر مجازی شده یا استعمال حقیقیه، ما بنا رو میذاریم بر استعمال حقیقی. اصالت الحقیقی رو ما میگید دیگه، ما بنا رو میذاریم بر استعمال حقیقی که متکلم این لفظ در معنی حقیقی استعمال کرده. اون وقت سوال میشه که در مبادی قدیمی، در اوصاف سابق، ما میتونیم حکم را نسبت به اون موضوعات سابق بار بکنیم و مترتب بکنیم یا نه، در مشتقاتی که الان به صورت بالفعل متربص به مبدأ نیستن ولی در قدیم بودن، آیا ما میتونیم اون حکمی را که به اون موضوع تعلق گرفته شامل مصادیق قدیمی هم بکنیم، مشتمل بر مصادیق سابق هم بدونیم یا نه؟ توجه فرمودید؟ مثلا فرض بفرمایید اگر موقوفه است، اگر نظری است، اگر وجوهی است، به کسی که قدیم طلبه بوده، طلاب طالب بوده، طلبه بوده، تعلق میگیره یا تعلق نمیگیره؟ و یا حاجی مثلا برای حج 60 سال پیش رفته حج، الان که به صورت بالفعل که محرم نیست، حاجی نیست، این تعلق بهش میگیره یا نه تعلق نمیگیره؟ و همه عناوین دیگری که هست. حالا اون که موضوع حکم شرعی نیست، اونم حالا جنبه فلسفی پیدا میکنه، از یه جهتی همه فانی هست، یعنی بله باید چه معنی رو بگیریم، وگرنه همه که موجودن، درسته؟ اما ذاتن فانی هست.
ببخشید سوال شما گویا یه چیزی رو مطمئن گرفته، اونم این که مجاز باشه حکم مترتب نمیشه.
نه حکم مترتب نمیشه، بله، مگر ما بدونیم. خب همین دیگه، اگر فرض بفرمایید که بدونیم که این حکم مربوط میشه، یعنی تعلق میگیره به موضوع حقیقی، درسته؟
اصلا مسلم گرفتیم اونو،
بله.
حالا الان هم این بر مجازیه، اگر قرار باشه حکم حدیدی به مجاز سرایت نکنه، اون وقت استعمال مجاز چه فایده ای داره؟
استعمال مجاز خب فواید زیادی داره، لزوماً فایدهش در مثلا ترتب حکم نیست که، بالاخره استعمالاتی هست. ما اینا میدونیم که وقتی که شارع مقدس چیزی را نسبت میده به یک موضوعی، یک حکمی را نسبت به یک برای یک موضوعی جعل میکنه، برای موضوع واقعی جعل میکنه، درسته؟ مگر اینکه با یک قرائن و شواهدی بدونیم که شامل مجازم میشه. اگه میگه فرض فرمایید که مثلا فرض کنید اگه میگه عالم، اگه میگه چه میدونم متقی، اگه میگه صادق، اگه میگه زاهد، اگه میگه فقیر، خب شما اینو نمیبرید در معنی مجازی. مثلا فقیر را به معنی فقر معنوی، فقر وجودی اینا معنی نمی کنید، درسته؟ میبرید در همون معنی که عرف ازش میفهمه، یعنی معنی حقیقی که کسی در معیشت خودش گرفتاره، درسته؟ بنابراین ما موضوعات احکام را بر معنی حقیقی حمل میکنیم، مگر اینکه بدونیم که مگر یه قرائن و شواهدی باشه که شارع در استعمال خودش مجاز قرار در نظر گرفته، حکم رو همون معنای مجازی هم برده. شما مثلا فرض فرمایید که اگه وطن، حالا لفظ وطن البته نیامده در زیاد، شاید در روایات تعبیر وطن نیامده، ولی خب وطن معنی مجازی هم داره، درسته؟ اما شما احکام وطن رو نمیبرید در معنی مجازی، بار نمیکنید بر معنی مجازی. برای چی؟ به خاطر همون اصل عقلایی که عرض کردم، درسته؟ یعنی میگه که آقا متکلم وقتی حرفی رو میزنه در معنی حقیقی استعمال کرده. اینو به خاطر اون اصل ما میگیم، یعنی مفروغ میگیریم به خاطر اون قاعده، درسته؟ پس باید معنی حقیقی رو بدونیم. اما سوال اینجا مطرح میشه که مشتق، استعمال مشتق در سابق و گذشته در من قضا عنه المبدأ استعمال حقیقی یا مجازی؟ اگر استعمال مجازی باشه از دایره شمول حکم خارج میشه، اگر استعمال حقیقی باشه درسته در دایره حکم قرار میگیره، ثمرش اینجا ظاهر میشه. مثلا احکامی که مربوط به مالکیته، قطعا شارع نسبت به مالک آینده اینا رو به کار نبرده که بعداً بخواد مالک بشه. احکامی که نسبت به زوجیته، احکامی که نسبت به بیعه، نسبت به معاملاته، روزه نسبت به مجاز که استعمال نشده، نسبت به کسی استعمال شده که اون صفت به صورت حقیقی در مورد او صادقه، اون عنوان به صورت حقیقی در مورد او محققه، درسته؟ اون چیزی که مربوط به مالکیته، اون چیزی که مربوط به زوجیته، این قبلا همسر او بوده، احکام زوجیت نداره، احکام دیگه هم نداره، درسته؟ در این ما شکی نداریم که این موضوعات باید موضوعات حقیقی باشه، ولی در این شک داریم که این موضوع حقیقی چیه. حالا مثال معروفی که میزنن که روایت هم داره در همین باب مشتق، چون روایت هم داره، مثال هم حالا این مثال چون زیاد این مثال همه در بحث مشتق این مثال هم مطرح میکنن، مثال فقهیه، این هم ما میگیم به عنوان نمونه و مثال که شخصی چرا الان مثال هایی که من زدم، الان بعضی مثال هایی که عرض کردم، ولی این مثال کسی است که مثلا دو زوجه کبیره داره و یک زوجه صغیره، چون این دو روایت مطرح شده این مثال رو میزنن، و این دو زوجه کبیره شیر میدن، ارضاء میکنن اون زوجه صغیره را، رضیعه صغیره را اینا ارضاء میکنن و شیر میدن. خب حالا سوال این است که با محرمیتی که به وسیله رضا حاصل میشه این زوجیت کدوم یکی از اینا قطع میشه؟ جواب این است که اون زوجه کبیره اولا، یعنی اون زن اول، اون که قطعا زوجیتش قطع میشه. چرا؟ چون میشه مادر زن این آقا، اومو زوجه، این عمومت تحقق پیدا میکنه، چون بزنه این شیر داده به اون زوجه صغیر شیر داره، میشه مادرش، میشه مادر زن. مادر زن هم که درسته حرمت نکاح داره، بنابراین رشته نکاح اینجا قطع میشه. اون زوجه صغیره چی میشه؟ اون زوجه صغیره هم میشه دخترش، چون زنش به اون شیر داده به امتیت اصطلاحاً. اونجا عمومت محقق میشه، از این طرف بنتیت محقق میشه، اینا میشه در دخترش، دختر رضاییش میشه، درسته؟ میشه دختر رضاییش، بنابراین اینم زوجیتش قطع میشه، فسخ میشه، قطع میشه در واقع. این دوتا از زوجیت و نکاح او خارج میشه. اما دومی زوجه کبیره ثانیه، زن دوم، اونم آخه به اون بچه شیر داده، اونم به اون بچه شیر داده، او زوجیتش قطع میشه، نکاح باطل میشه اونجا نسبت به او یا نه؟ اگر از یه طرف وقتی که شیر داده اون دختر دیگه زن اون مرد نبوده در اثر رضا اول، در اثر رضا اول از زوجیت اون مرد خارج شده دیگه، درسته؟ چون تبدیل شده به دخترش. خب پس بنابراین این مادر زن دیگه نمیشه، ام زوجه نمیشه، چون اصلا اون زوجه نبوده اون زمان، زوجه سابق بوده. پس بنابراین اون چون زوجه نبوده، این زن دوم ام زوجه نمیشه. خب کیا شیر داده؟ دختر اینو شیر داده، زن اون نبوده در اون وقت، چون درسته رشته نکاح و زوجیت با اون رضا اول قطع شده بود. حالا اگر ما استعمال مشتق را در من قضا عنه المبدأ حقیقت بدونیم، درسته؟ در بنابراین ما به این زنم، به این صغیرم به صورت حقیقی میگیم زوجه. اگه این به صورت حقیقی زوجه باشه، اونم میشه چی؟ ام زوجه. اما دومی هم دیگه به حساب از نکاح خارج میشه و نکاحش باطل میشه. ولی اگر استعمال مجازی باشه و حقیقی نباشه، بنابراین اون دیگه زوجه نیست و بنت بوده، و بنابراین اونم ام زوجه نمیشه، در نتیجه نکاحش صحیحه و بر زوجیت خودش باقی میمونه. حالا این سوالی بودی که اون زمان از امام معصوم علیه السلام پرسیدن، توجه فرمودید؟ این است که به عنوان مثال میگن. پس بنابراین سوال این است که استعمال مشتق، اطلاق مشتق آیا حقیقت است در خصوص متلبس به مبدأ بالفعل در زمان حال، یا در اعم از متلبس بالفعل و متلبس در سابق در ماضی؟ پس بنابراین حقیقت در متلبس بالفعل هست یا حقیقت در اعم هست؟ سوال اصلی در باب مشتق اینه که عرضم بوضوع شما ثمراتی در مسائل شرعی پیدا میکنه. که ما حالا متابره جواب دادن به این سوال یه مقدماتی وجود داره، این حالا طرح مسئله بود، یه مقدماتی هست در معنای مشتق، در انواع حملها و جریها، در عرضم به حضور شما انواع مبادی که وجود داره مقدماتی بود، یا در اینکه بحث لفظیه یا عقلیه و امثال اینها، که این مقدمات را در جلسات آینده عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.